شیر و ماست و محصولات لبنیه دیگه، یا کسایی که به شیر در واقع حساسیت دارن میتونن با در واقع انواع آب میره ها مصرفش بکنن. خب این فرهنگ استفادهش خیلی در واقع تو ایران عمرش کوتاه هست و در کشورهای دیگه ما در حدود 120 سال هست که در واقع این غذا وارد وعده های غذایی شده.
دقیقا 147 ساله من اون که
بله بله دقیقا از قرن 19 سال 1894 بوده در واقع اصلاحات این در واقع این نوع غذا، ولی متاسفانه در ایران هنوز خب فرهنگ سازی نشده و در واقع حالا هنوز هم به قول شما تولید کننده های اون انگشت شمار هستن، ولی خب حالا بیشتر از یکی هستن، حدود 6-7 تولید کننده ای هستن که اصلی کار اصلیشون مثل خود ما که در واقع کار اصلیمون تولید انواع غلات صبحانه هست در واقع با هم دیگه همکار هستیم و مشغول در واقع تولید هستیم. و خب طبیعتا همون دوش که شما فرمودین به اتقال فتح اشتغال بسیار کمک میکنه، به خاطر اینکه در واقع یک زنجیره ای از تامین مواد اولیه تا توزیع و رسوندن به دست مصرف کننده است. من باز اینجا یه توضیح خدمت دوستان و شنوندگان بدم که غلات صبحانه اون چیزی که در بازار به صورت در واقع حالا اصطلاحا بی تو سی یا به مصرف کننده میرسه یک بود قضیه است و یک بود دیگرش در واقع تولید محصول بی تو بی یا در واقع اون تولید که محصول ما محصول نهایی هست به عنوان ماده اولیه در صنعت شکلات سازی در واقع مصرف بسیار بسیار زیادی داره در داخل اون شکلات های در واقع ناتبار ها و اون شکلات های سالم انرژی زا که در واقع نسل جدیدش الان خب خیلی در ایران باز شده و مورد استقبال قرار گرفته. و من فقط در واقع غلات صبحانه رو محدودش نمی کنم به اون کنفلکس ها یا غلات صبحانه ای که به صورت حجیم شده هستن که فقط با شیر مصرف میشن. و اما خب در استان های مختلف پراکندگی در واقع تولید کنندگان در این زمینه بسیار کمه و علتش هم همون روی که خدمتون گفتم بیشتر خود فرهنگیه که هنوز ایجاد نشده و ما هنوز به اون حالا صبحانه نان و پنیر و اون چیزهای سنتی قبلمون در واقع داریم ادامه میدیم، در حالی که این نوع صبحانه برای کسایی که بیماری های مختلفی دارن انواع مختلفش میتونه که در واقع مفید باشه و حجم سیر کنندگی بسیار زیادی رو برای اون افرادی مصرف میکنن داشته باشه. متاسفانه مصرف فرانه ما حدودن در ایران حدود 80 در واقع گرم هست که خب این عدد در مقابل نمونه هایی که در کشورهای خارج استفاده میشه بسیار اندک هست و با فرهنگسازی درست در واقع میشه که مردم را سوق داد به این که این نوع محصول را بیشتر استفاده بکنن، هرچند که در سالهای اخیر یکی دو سال در واقع گذشته باز همین مصرف بسیار بیشتر شده. وقتی که ما در نمایشگاه شرکت میکنیم، وقتی که در واقع اطلاع رسانی میکنیم از سلامت غذا و اینکه این گونه غذاها هیچ گونه مواد نگهدارنده‌ای ندارن، ما میبینیم که خیلی از دینی از در واقع مصرف کنندگان چه در سطح تحصیلات بالا یا تحصیلات معمولی رو به این غذا میارن و در طبقه بندی های مختلف ورزشکاران در واقع خانم هایی که شیرده هستن یا باردار هستن و کسایی که میخوان در واقع رژیم خاص داشته باشن میبینیم که خیلی پر مصرف هستند و در واقع رو به اون میارن.
به نظر میرسه با توجه به تغییر روش زندگی، سبک زندگی و اینکه زمان پارامتر مهمی هست برای همه ما در زندگی ماشینی که در اون قرار گرفتیم و تأمین نیاز به خصوص بچه ها یا سالمندان و حتی خودمون افرادی که صبحان ناچار و ناگزیر باید زود از خونه خارج بشیم، همطور که شما اشاره کردید فقط وعده صبحانه نیست، میتونه یک میان وعده غذایی مقوی مغذی و مفید هم برای افرادی که شاغل هستن در محیط کاریشون باشه که چون زود و سریع آماده میشه انشاءالله که کیفیت و قیمتش هم مناسب باشه. اینکه حالا در گذشته گاردی که گرفته شده بود از طرف مردم یا مصرف کنندگان که در گروه تنقلات مضر قرار داده شده بود و اینکه حالا به مرور زمان با تبلیغ گفتگو پیرامون این مسئله ان شاءالله این شبهات هم برای مردم برطرف خواهد شد. شما آقای مهندس از چه مواد اولیه استفاده میکنید در تولید غلات صبحانه مجموعه کاری خودتون؟
بله، عرض کنم خدمت شما، حالا فرمولاسیونی که در واقع برای همه غلات صبحانه هر جایی از در واقع دنیا باشه به یه شکل هست و خب خود ایرانو در شرکت ما هم در واقع هست، انواع غلات هست دیگه، انواع غلات مثل آرد جو، آرد گندم کامل که من قسمتی از در واقع صحبت ها رو گوش میکردم دوستی میگفتن که سبوس به چه صورت میشه استفاده کرد، اگه در واقع اون شرکت تولید کننده از در واقع فرمولاسیون استفاده بکنی که آرد گندم کامل داشته باشه، سبوس ها را هم شامل میشه، آرد جو، آرد برنج، آرد ذرت، بلغور ذرت، در واقع تمام اینها مواد در واقع طبیعی هستن که خب اضافه طعم دهنده مثل شکر و چیزایی که به صورت روزمره به صورت طبیعی مردم استفاده میکنن داخل در واقع این گونه محصولات وجود داره.
خب با توجه به اینکه مواد اولیه غلات صبحانه میتونه جو، ذرت، برنج و گندم باشه، میشه گفت که در خصوص تهیه مواد اولیه ما مشکلی نداریم؟ بله،
حالا اینجا فرصت خوبیه که خدمتتون بگم که خیلی نه، به خاطر اینکه کشور ما به هر حال یه کشوریه که کشاورزی توش رونق داره، ولی خب گاهن در بعضی از قسمت‌ها مثل تامین شکر، مثل تامین بعضی از آردها ما خب به مشکل می‌خوریم که این انتظار از در واقع سیاست های حمایتی دولتی بیشتر هست که برای کارخونجاتی که در واقع شکر مصرف میکنن، آرد مصرف میکنن، در واقع یه تدبیرات در واقع درستی رو توش داشته باشن که تولید کننده به موزل تحصیلی های مربوط به نرسیدن مواد اولیه یه مثل هم اقلام که خدمتون عرض کردم نخوره. تو بعضی از مقاطع خب خیلی عالی از مقاطع سال های در یه از مقاطع سال ما یه سری مشکلات به این شکل داریم که به نظر من اگه دولت دخالتی در این زمینه داشته باشن به هر حال بهتر میتونن به تولید کننده کمک بکنن.
انشالله که همینطور باشه. ولی خب بخش اعظم مواد اولیه میخواستم ببینم که خود ذرت و گندم، چون امروز خیلی توصیه کردیم به افرادی که علاقه‌مند هستن ورود بکنن برای سرمایه گذاری، برای کارآفرینی، این هنوز از اون صنایعی هست که اشباع نشده و زمینه فعالیت در اون وجود داره، مواد اولیه هم در دسترس هست. این خیلی بر من جالب بود، دانشگاه فردوسی مشهد در این زمینه ورود کرده در مورد دانه خربوزه و یا اینکه در مورد استفاده از هسته سنجد که اومدن اینا رو روش کار کردن و گفتن که این هم میتونه اضافه بشه، چون که در توجیه این طرح آمده که مواد اولیه محلی استفاده بشه برای اینکه به کشاورزی اون منطقه کمک بشه یا از مواد بومی که در منطقه وجود داره استفاده بشود. روی اینها هم کار کردن، گفتن که این هم میتونه اضافه بشه به غلات صبحانه و خیلی برای من جالب بود اینکه چقدر دامنش میتونه گسترده باشه و مواد دیگر رو هم که در کشورمون وجود داره بهش به این سبد اضافه بکنیم. آقای مهندس شریف زاده، در حوزه صادرات چه فعالیت هایی میکنید؟ خب حالا تو کشور ما شما میفرمایید که سرانه مصرفش 80 گرم هست، ان شاءالله که افزایش پیدا میکنه، ولی کشورهای دیگر به وفور دارن استفاده میکنن. با توجه به اینکه حالا در این زمینه داریم فعالیت میکنیم، تولیدات مرغوب خوبی هم داریم، با کیفیت هم هست، قیمتش هم مناسبه برای خارجی ها، برای صادرات هم اقدام کردید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، خوشبختانه شرکت ما تو این زمینه خب خیلی پیشرفت خوبی داشته، ما به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای حالا مثل عراق و حتی کشور دبی، در واقع شهر دبی با توجه به اینکه خب شهر آزادی هست، برندهای مختلفی از غلات صبحانه دنیا در اون وارد میشه، خوشبختانه ما تونستیم دو پارت در واقع صادرات داشته باشیم و این هم ادامه داره و این خب نشون میده که کیفیت خوبی داشتیم که تونستیم در کنار اون برندهایی که به هر حال قسمت زیادی دارن ما هم انتخاب بشیم و در واقع بتونیم که صادرات داشته باشیم.
براتون آرزوی موفقیت داریم. باز در مورد امور ارقام میخوام به من کمک بکنید شما. خودم خیلی علاقه مند هستم به این مسئله که کاری انجام بدم، اونم به خصوص در زمینه اشتغال و اینکه افرادی رو که جوی کار هستن به کار بگیرم. تو خانواده خودمون هم کم نیستن افرادی که حال توانمندی این کار رو ندارن و به خاطر هم خیلی هم مطالعه میکنم پیرامون این موضوع. رفتم به این مسئله هم نگاه کردم، شاید سوال برخی از مخاطبانمون هم باشه که اگر من بخواهم یک کارخانه یا کارگاهی تولید غلات صبحانه رو اندازی بکنم، با توجه به اینکه بازارش هنوز اشغال نشده وجود داره، آمده بود که برای راه اندازی یک همچین مجموعه شما به 2000 متر زمین نیاز دارید، به حدود 5 میلیارد تومان تجهیزات نیاز دارید و خدمت شما 20 نفر رو هم میتونید به کار بگیرید، اما این مربوط میشود به حدود 6-7 سال پیش. در حال حاضر اگه کسی بخواد در این زمینه سرمایه گذاری بکنه و اقدام بکنه به چه آورده و سرمایه اولیه نیاز داره؟
از کنم خدمت شما، من اتفاقا خیلی تشویق میکنم که به قول شما هنوز در واقع بازاری که اشباع نشده و سرمایه گذاران در واقع حرکت بکنن به این سمت. ولی نکته ای که هست، حالا عدد و ارقام شما دقیقا مربوط به چندین سال گذشته است، این عددیه که خب در حال عدد و رقم اگه بخواییم ما خیلی در
زبدر ده نکنیم
حالا زبدر ده نه، ولی خب قطعا حدود ده ها باید در واقع باید زبد بشه، به خاطر اینکه حالا غیر از متراژش که خب یه متراژیه که استاندارده و باید وجود داشته باشه، هیچ تغییر نکرده، ولی سرمایه گذاری دستگاه ها و مهمتر از اون منابع انسانی بسیار خب مشکل شده و
تجهیزات هم مثل که از آلمان یا چین وارد میشه، درسته؟
از هر کشور، بله، هم اروپایی هست هم چینی هست که در نوع خودش در واقع خیلی عالی هستم.
اما این مهندس این چند منظور است دیگه، یعنی اگه کسی بخواد ورود بکنه به این صنعت، یعنی که هم میتونه بعد روغن ذرت، نشاسته یا محصولات دیگر رو هم تولید بکنه در کنار غلات صبحانه، بله،
با اضافه کردن تجهیزات مربوط به خودش
دست.
و فقط نیست که با همین دستگاه ها باز بتونید که شما در واقع یه تولیدات دیگه مثل نشاسته بکنین، ولی خب در حال زمینش پیش میاد که بتونین که افزایش توسعه داشته باشیم و در واقع افزایش سرمایه بدیم.
تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید امروز در پنجره اقتصاد شبکه رادیویی اقتصاد. انشاءالله در گفتگوی بعدی که با شما گفتگو میکنیم تعداد کشورهایی که صادر میفرمایید و میزان سرانه مصرف داخلی رو هم یه مقدار افزایش بدید.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم از هم صحبت با شما.
تشکرم، خداحافظتون باشه.
پنجره اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
افراد کارآفرین افرادی هستند که فکرهای بزرگ دارند، دلهای بزرگ دارند و کارهای بزرگی میکنند. با یکیشون آشنا بشید.
کیمیای هنر با خاک، زوجی که ثروتشان هنرشان و پشتوانه آنها هم همتشان است.
فاطمه آورند هستم، کارشناس صنایع دستی. خدا رو شکر میکنم که من و همسرم اولین کارگاه تولیدی سفال و سرامیک در شهرستان ایزه رو طی چندین سال راه اندازی کردیم.
با جادوی رنگ و خاک به بازار کار وارد شدند.
هزینه های کاملا شخصی تونستیم کارگاه رو راه اندازی و سرپا نگه داریم.
اگرچه با درآمدهای اندک، اما زمینه اشتغال پاره وقت را با همتشان برای چند نفر پدید آورده اند.
الان 12 نفر رو به صورت مستقیم در کارگاهمون بعد از آموزش جذب به کار کردیم.
حدود 6 ماه آموزش دیدیم.
کار زیبا و جالبی است واسه ما.
برای خرید کوره و تجهیزات وام حمایتی می‌خواهند.
نیازمند هستیم از مسئولین که ما رو حمایت کنن که یک کوره بزرگتر تهیه کنیم. کورمون همین که هست که میبینین فرسوده شده.
حمایت از این کارگاه ها یعنی تقویت رویه کارآفرینی با حداقل داشته ها و استفاده بهینه از سرمایه ها برای کاستن از دغدغه بیکاری.
فرصتمون خیلی زود تمام شد. با یه خبر خوب می‌خوایم پنجره اقتصاد رو ببندیم. فرش دستباف ایران شناسنامه‌دار شد، خدا رو شکر. مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تاوانی تولیدکنندگان فرش دستباف شهری با اشاره به اینکه از شهریور امسال تمام محصولات صادراتی شناسنامه‌دار شده گفته فرش ایران به دلیل اینکه تا الان شناسنامه نداشته به صورت رسمی خرید و فروش و صادرات نمی‌شد. هر جای ایران عزیزمون که هستیم و مشغول به هر کاری آستین همت رو برای سربلندی کشور عزیزمون بالا بزنیم. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگه وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی به چه نحو است؟ این سوال رو برخی از مخاطبان رادیو اقتصاد با ما در میان گذاشتند. به همین منظور آقای اصفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتگو با رادیو اقتصاد به این پرسش پاسخ داد.
در تقسیم بندی جرائم در قانون آیین‌نامه‌سازی کیفری و قانون مجازات جرائم رو به دو دست تقسیم کردند. یکی جرائمی که حیثیت عمومیش به قول معروف یا اون جنبه عمومیش قوی هست و دارای وجهه عمومی هم هست، و یکی هم جرائمی که جنبه خصوصی صرف دارد. در جرائم دارای جنبه خصوصی بدون شکایت شاکی امکان رسیدگی به پرونده وجود نداره، یعنی کسی رسماً اقدام به رسیدگی نمی کنه، و اگر شاکی شکایت کرد و عرض کنم که فرد مورد تعقیب قرار گرفت، به محض اعلام رضایت اون عرض کنم که پرونده مختومه میشه و بسته میشه و تعقیب متوقف.
این در حالت خصوصی هست.
بله، این مواردیه که به اصطلاح به اینا میگن اون جرم یا اون تخلف وجه خصوصیش غالبه بر وجه عمومیش هست.
بله.
اما جرائمی که دارای وجه عمومی قوی تری هستن، مثل مثلا فرضاً کلاهبرداری، مثل اختلاس، مثل عرض کنم که تخریب اموال عمومی و امثال اینها، اینها دارای وچه قالب عمومیش هستن، لذا اگر شاکی حتی شکایت هم نکنه مورد رسیدگی قرار میگیره، یعنی داستان مکلفه که موضوع رو مورد رسیدگی قرار بده، و عرض کنم که بعد حتی اگر راز شکایت شاکی مسترد بشه و شاکی بر اعلام رضایت کنه، باز هم عرض کنم که جنبه عمومیش برقرار و یه مجازاتی برای مرتکب در نظر میگیره. در تخلفات تعزیراتی نظر قاطع حقوقدان ها این هست که این تخلفات تماما جنبه عمومی داره و داره وجه خصوصی نیست که فقط اگر عرض کنم که شکایت بکنن رسیدگی میشه و بعد که رضایت بدن در واقع پرونده محسوبه میشه. به همین خاطر علاوه بر این که فرد رضایت شاکی رو هم فراهم میکنه، باید اون جریمه رو هم پرداخت بکنه. البته حالا یه مقداری اختلاف نظر هست بین این که اگر حالا رضایت داد آیا از موجبات تخفیف هم میشه استفاده.
همین سوال بنده بود، میخواستم بپرسم بعد از کسب رضایت آیا تخفیف و تقلیلی داریم.
یه مقداری اختلاف نظر بین حقوقدان ها هست، ولی میشه با جلب رضایت شاکی تخفیف هم برای متهم قائل شد یا اون کسی که مرتکب متخلف شده آرش تخفیف خواهد شد، ولی غالب بر این نظرن که نه، چون جنبه عمومی داره رضایت شاکی تأثیری نداره. علت چه میدهد که در آیین نامه اجرایی سازمان چنین موضوعی رو پیش بینی نکرده که میشه تخفیف داد، و عمدتاً بر این مبنا هستن که اگر حتی اگر رضایت شاکی هم فراهم بشه امکان تخفیف برای مشتکی وجود نداره.
بسیار عالی. و در فضاهای مختلف این قانون ثابت هست، حالا فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که حالا ما رادیو اقتصاد هستیم؟
بله بله،
تفاوتی نمی کنه قانون؟
تفاوتی نمی کنه. ببین در برخی از موارد که خب مثلا تخلفات بهداشتی هست،
خب
اونقدر وصل عمومیش قوی هست که اساسا پذیرفته نمیشه که فرض کسی که مثلا مطبی دایر کرده یا یک مرکز درمانی دایر کرده و این مرکز درمانی مجوز درمان نداره یا از افرادی داره استفاده میکنه که صلاحیت لازم برای حضور در درمانگاه رو ندارن، یا در مراکز جراحی محدود از افرادی داره استفاده میشه که صلاحیت لازم رو ندارن، یا مجوز لازم برای تأسیس یک مرکز جراحی محدود ندارن. و اینها بستاهایی هست که چون با سلامت مردم خیلی درگیر هست، تا اونجایی که امکان هست اغماز نمیشه به لحاظ که سلامت مردم حائز اهمیت بالایی هست.
درسته. فرمودیم پیرامون تخفیف که حالا در آیین‌نامه نیامده و نظر دادستان حی حاضر هست که نظری بده به همراه حالا قاضی اون شورای قضایی که تشکیل میدن، درسته؟ چون چیزی مستند و مکتوب نیامده جناب آقای اصفهانی.
ببینید ما تو تغییرات وصف جرم نداره عمل، یعنی وصف تخلف داره.
بله.
لذا معمولا اداره حقوقی به قول یا اون کمیسیون حقوقی که در خود به قول معروف تغییرات تشکیل میشه،
بله،
اون مورد اختلاف رو مطرح میکنه. نظر کمیسیون حقوقی یا اون اداره حقوقی سازمان هم بر این هست که این مصداق تخفیف خودشون در هیچ کدوم از قرارداد قانونی پیش نشده در مورد تخلفات تعذیراتی هم قابل لحاظ نیست.
بسیار عالی. و بپرسم از محضرتون زمانهایی که حالا جریمه بر اساس حالا تعذیر نباشه و رقم و عددی مشخص شده باشه، آیا امکان تقسیط هم وجود داره؟ حالا تخفیف که فرمودین که مکتوب نیومده در قانون، امکان تقسیط وجود داره یا نه اون هم بنابر نظر شورای قضایی هست؟
بله، امکان تقسیط براشون فراهم هست، یعنی میتونن یه بخشی از جریمه رو پرداخت بکنن و مابقی رو برشون تقسیم کنن. آیین نامه‌ای هم تیم زمین در نظر گرفته سازمان که ابلاغ کرده به اداره کلها و اونها میتونن بر مبنای اون برشون تقسیم بکنن جزای نقدی.
درسته. گاهی برای صاحب کسب و کار جناب آقای اصفهانی بدون اینکه خودشون اطلاع داشته باشن یک شکایتی مطرح میشه و جلب میشن و به دادگاه فراخونده میشن، در این حالت هم همه این شرایطی که از ابتدای رسیدگی که با هم داریم یکسان هست یا نه متفاوته؟ اینکه خود اون صاحب کسب و کار اطلاع نداشته باشه شکایتی علیهش طرح بشم شرایط ثابته یا نه متفاوته؟
اگر در هر حال بهش ابلاغ میکنن، اگر بله، ابلاغ کردن و تونست بیاد دفاع بکنه، دلایلی ارائه بده که حکایت از عرض کنم که بیگناهیش هست و مرتکب اون تخلف نشده، خب حکم براءت برای صادر میشه. اما اگر احیانا به هر دلیلی بهش ابلاغ نشد و رسیدگی شد، این رسیدگی به صورت غیابی هست، بعد که بهش ابلاغ شد چنین اختیاری رو قانون و چنین به صلاح اجازه رو بهش داده، یه حقی براش در نظر گرفته تحت عنوان واخواهی، میتونه بیاد از اون رأی که نیابن برای اون صادر شده واخواهی بکنه مجددا، مثل همون مثلا جلسه قبلی که رسیدگی شده، این دفعه با حضور خودش رسیدگی میشه، تفهیم اتهام میشه، دفاعیاتش اخذ میشه و نهایتا حکم صادر میشه.
C. صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا، سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. شنونده های ثابت ما در جریانند و کاملا برنامه رو میشناسن، اما شما اگر اتفاقی آمدید روی رادیو اقتصاد و دارید این برنامه رو میشنوید، بدونید که ما میریم سراغ یکی از پیشکسوتان و نامداران صنعت در رشته های مختلف و باشون گفتگو میکنیم و سعی میکنیم از لابلای قصه زندگیشون و فراز و نشیب هایی که پشت سر گذاشتن پیدا بکنیم رمز و راز موفقیتشون رو، یعنی که تونستن در یک رشته خاص با وجود سختی ها و موانع و شکست ها به پیروزی برسن و قله های اون صنعت رو فتح بکنن. این فقط خاطره بازی نیست، ظاهرش بله خاطرات مختلف رو از زبانشون میشنویم، اما پس این خاطرات به نظر من درس هایی نهفته است برای همه ما، چه برای پدر و مادرهایی که جوان توی خونه دارن، نوجوان توی خونه دارن و میخوان برای آیندهش برنامه‌ریزی بکنن، چه کسان دیگه. برای همه ما میتونه درس هایی به همراه داشته باشه. در طول گفتگوهایی که در طول ماهای گذشته در این برنامه داشتیم، نقطه اشتراک گفتگوهایی که داشتم و آدمهایی که رفتم پیششون باشون گفتگو کردم، سختی های عجیب و غریبی بوده که در زندگی داشتن، اما با صبر فوق‌العاده و با پشت کار تونستن این مشکلات رو پشت سر بگذارن و پیروزی برسن. این درس ها میتونه برای ما راهگشا باشه. من خواهش میکنم اگر دوست داشتید در آرشیو رادیو اقتصاد گفتگوهای قبلی ما رو جستجو بکنید، نام‌آوران صنعت رو و گفتگوهای قبلیمون رو بشنوید. ضمن اینکه دعوت میکنم طی حدود یک ساعت آینده شنونده نام‌آوران صنعت باشید تا بخش دوم گفتگوی ما با جناب آقای حسن محبی عزیز رو بشنوید، پیشکسوت صنعت حمل و نقل فوق سنگین در ایران. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. نام‌آوران صنعت. آمدیم در دفتر کار جناب آقای حسن محبی، پیشکسوت صنعت حمل و نقل فوق سنگین و در واقع سازنده تجهیزات حمل و نقل فوق سنگین و بوجی در ایران، و قصه زندگیشون رو از ابتدا شنیدیم. این که در سال 1322 در روستای شامسبی نزدیک شهر اردبیل به دنیا آمدن، در همان کودکی در سن 5 سالگی پدرشون و برادر بزرگشون رو از دست دادن و این نقطه آغاز مشکلات آقای حسن محبی بود، در حالی که با مادرشون و خواهر و برادرشون به اراده عموشون از روستا کوچ کردند و آمدن تهران. بسیار زیاد سختی کشیدند، مخصوصا که یکی از برادرها که برادر بزرگتر بود ازدواج کرد، مادر و بچه‌ها رو رها کرد و رفت دنبال سرنوشت خودش. آقای حسن محبی به رغم سن کم کارهای مختلفی انجام داد، تو کارگاه نجاری کار کرد، رفت تو کارخونه بلورسازی کار کرد، وارد کارگاه آهنگری خودرو شد، اما اینجا دیگه نقطه‌ای بود که حسن محبی تونست وارد این صنعت بشه، با چم و خم این صنعت آشنا بشه، با بخش‌های مختلف آشنا بشه. حسن محبی نبوغ فوق‌العاده‌ای داشت در این صنعت و تونست خیلی زود پیشرفت بکنه و کارهای سنگینی رو انجام بده. خودش هم دلش می‌خواست وارد کارهای پرچالش بشه، و وارد کارهای سنگین بشه. کارهای سبک چیزی نبود که او رو راضی بکنه، هم به لحاظ روحی روانی هم به لحاظ مالی. مدام دلش میخواست که کارهای سنگین انجام بده و در عوضش پول بیشتری و دستمزد بیشتری کسب بکنه. تجربیات ارزنده‌ای که در این دوره کسب کرد در دهه 30 و 40، بعدها در دوره دفاع مقدس که حالا دیگه او به یک